بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در كلام مرحوم محقق اصفهانی اعلى الله مقامه الشریف حول فرمایش مرحوم آخوند خراسانی. در جلسه گذشته مقداری از کلام مرحوم اصفهانی رو بیان کردیم، یه مقدار دیگه از کلام اصفهانی رو در این جلسه عرض میکنیم و برای تکمیلش دیگه خود آقایون مراجعه بفرمایید به کلام اصفهانی در نهایت الدرایه. عرض کردیم که ایشون مجموع احتمالات متصوره در این بحث رو 5 احتمال قرار دادن که از میان این 5 احتمال می‌فرمایند اونی که با ظاهر روایات و کلمات فقها نزدیک‌تر هست احتمال 5مه. که حالا از خود همین بحث هم یک نکته‌ای استفاده میشه و اون عرفی بودن ذهن مرحوم محقق اصفهانیه، برخلاف اون چه که شایعه که ایشون مباحث رو کاملا عقلی مطرح میکنه. خب در این بحث ملاحظه میفرمایید که یک ذهن عرفی قوی ایشون دارا هست و این احتمال 5 رو همون ذهن عرفی ابداع کرده و بزرگانی مثل امام و مثل مرحوم شهید صدر هم که در کلماتشون اشاره به این مطلب دارن، احتمال قوی این است که ناشی از تدبر در کلام اصفهانی باشه، که حالا فعلا به این قسمت ما کار نداریم. اون چه که مهمه این است که مرحوم آخوند برای جواب از اون اشکال، اون اشکال سید صدر شارح وافیه، فرمود که ما از دلیل استصحاب استفاده کنیم که احراز طهارت تعبدی شرطه، نه خود طهارت واقعیه. آخوند فرمود اگر ما طهارت واقعی رو شرط قرار بدیم، این اشکال به قوت خودش باقی میمانه که استصحاب نمیتواند دلیل برای عدم وجوب اعاده بشود. اگر ما آمدیم گفتیم طهارت واقعی شرط هست، استصحاب نمیتونه دلیل باشد بر این که امام فرموده نماز رو نباید اعاده بکنه. اما اگر ما احراز طهارت تعبدیه را آمدیم شرط قرار دادیم، اینجا این اشکال برطرف میشه و استصحاب میتواند دلیل باشد برای احراز طهارت تعبدی. در نتیجه مرحوم آخوند که در جلسات قبلم گفتیم این بحث از بحث‌های ابتکاری مرحوم آخونده که ایشون شرط رو خود طهارت قرار نداد، خود طهارت تعبدیه هم قرار نداد، شرط رو احراز طهارت تعبدیه قرار داد. خب مرحوم اصفهانی غیر از اون بحثی که قبلا گفتیم، بحث شرط واقعی ابتدایی و فعلی، اشکال دیگری که مرحوم آخوند دارن، یکی در مورد خود شرطیت طهارت تعبدیت، یکی در مورد احراز طهارت تعبدیه. خوب اینا رو دقت کنید، ما وقتی کلمات مرحوم اصفهانی رو روی هم ریخته دنبال کنیم که ایشون به کدام نقطه میخواد برسه. ایشون میخواد بفرماید اولا خود طهارت تعبدیه نمیتونه به عنوان شرط باشه، شارع نمیتونه طهارت تعبدیه را شرط قرار بده یا شرط نیست در مقام اثبات. و بعد نکته مهمتری که دارن احراز طهارت تعبدیه، میفرمان اینم برای ما قابل قبول نیست. حالا همینه جزه فرمید، اصلا اصفهانی دنبال همینه، یکی از حرفایی که اصفهانی داره همینه. نکته خوبی رو فرمودید، حالا کلام اصفهانی رو توضیح بدین، یه قسمتش همین. فقط ذهن شریفتون رو خوب آماده بکنید. اما طهارت تعبدیه، اول راجع به طهارت تعبدیه بحث کنید. مرحوم اصفهانی میفرماید طهارت تعبدیه یعنی چی؟ میفرماید طهارت تعبدیه یعنی که شارع بیاد همان حکمی را که برای طهارت واقعی قرار داده، مثل اون حکم را برای طهارت تعبدیه قرار بده. اصلا طهارت تعبدی معناش اینه، شارع همان حکمی را که برای طهارت واقعی قرار داده برای طهارت تعبدی هم قرار بده. حالا طهارت واقعی عنوان شرطیت رو داره، شارع برای جعل شرطیت کرده، یعنی شارع فرموده اگر واقعا طاهر بود بدن و لباس، این شرط برای نمازه. حالا بیم بگیم اگر طهارت تعبدی دارید، شارع جعل شرطیت کرده برای طهارت تعبدیه. مرحوم اصفهانی فرماید اگر ما باشیم و کل شیء طاهر، این درسته، اما دلیل استصحاب نمیتونه این شرطیت رو درست بکنه و ما الان مواجه هستیم با دلیل استصحاب. بحث ما الان در دلیل استصحابه. دلیل قاعده طهارت، قاعده طهارت چیه؟ کل شیء طاهر. می فرماید این کل شیء طاهر جعل طهارته. جعل طهارت یعنی احکام طهارت، احکام تکلیفیه و احکام وضعیه مترتب میشه. احکام تکلیفیش این است که شما با طهارت لباس و بدن، طهارت واقعیه، وارد نماز میشید، با طهارت تعبدیه میتونید وارد نماز بشید. اگر در یه جای شک دارید لباستون پاکه یا نجس، کل شیء طاهر میگه طاهرون. کل شیء طاهر وقتی میگه طاهرون، معناش این است که یجوز لک الدخول فی الصلاه، خب یک حکم وضعی هم داره، همونطوری که طهارت واقعی عنوان شرطی گر دارد، طهارت ظاهری هم طهارت تعبدی هم شرط میشه. یعنی کل شیء طاهر جعله، طهارت شرطیت میکند برای طهارت تعبدیه. اما این در کل شیء طاهر درسته. پس چی شد تا اینجا؟ آخون میفرماید، مرحوم اصفهانی میفرماید جناب آخون، اگر دلیل ما برای شرطیت طهارت تعبدیه کل شیء طاهر باشه، کلام شما درسته. یعنی کل شیء طاهر میان شاره باید کل شیء طاهر جعل شرطیت می کنن برای طهارت ظاهریه، جعل شرطیت می کند برای طهارت تعبدیه. یعنی میگه همونطوری که طهارت واقعی شرطون، همونطوری که طهارت واقعی شرطیت دارد، طهارت ظاهریه هم شرطیت داره. اما میفرماید بیایم سراغ استصحاب. میفرماید کجای استصحاب جعل شرطیته؟ میگن یه مقدار بحث رو کلیتر بکنیم. ما غیر از کل شیء طاهر دو قسمت دیگری داریم. یک قسمت امارات مثل خبر واحد مثلا، یا بیانه مثلا. اگر بیانه قائم شد که این شیء پاک است، اصفهانی می‌فرماید این بیانه دلالت بر جعل شرطیت ندارد. بیانه میگه الشرط موجودون، اما خودش دیگه دلالت بر جعل شرطیت ندارد. مرحوم اصفهانی میفرماید بین کل شیء طاهر و بین قیام بینه بر طهارت یک شیء چه فرقی هست؟ فرقش این است که کل شیء طاهر جعل شرطیت میکند، اما ها بینه که میاد میگه این شیء طاهرون، فقط دلالت بر وجود شرط دارد. بیانه ما رو تعبد میکند به اینکه الشرط موجود آن، اما دلالت بر جهل شرطیت نداره. بیانه میگوید آثار وجودی شرط را بر این بار کن در اینجا. اینجا شرط تعبدن موجود است. این راجع به بیانه. میریم سراغ استصحاب. اصفهانی فرمود استصحاب هم دلالت بر جعل شرطیت نداره. استصحاب دلالت نمی کند بر اینکه طهارت تعبدیه را من شارع شرط قرار میدم مانند طهارت واقعیه. پس میگیم آقا استصحاب دلالت بر چی داره؟ میفرماید استصحاب میگه شما متعبد به بقاء شرط بشو. اون شرط قبلا بوده، طهارت قبلا بوده، الان هم اون شرطی که قبلا موجود بوده باقی است. استصحاب دلالت بر بقای شرط دارد و تعبد به بقای شرط. متعبد شد که باقیه. پس نه بینه و نه استصحاب هیچ کدام جعل شرطیت نمی کنند. اصفهانی می فرماید شما مرحوم آخوند یا هر کسی که میخواد بگوید با استصحاب شارع طهارت تعبدیه را شرط قرار داده، میفرمان از دلیل استصحاب چنین مطلبی استفاده نمیشه. بعد دو راه ذکر میکنن. یک راه این است که ما بیاییم امارات رو براش طریقیت قائل نشیم، براش موضوعیت قائل بشیم، سببیت قائل بشیم. میفرماید اگر ما برای امارات موضوعیت و سببیت قائل شدیم، بینه جعل شرطیت میکنن. و راه دوم پس راه اول این است که بیاییم بگیم امارات موضوعیت داره، سببیت داره، یعنی قول مشهور را که قائلا به این که امارات طریق محضه بگذاریم کنار. اگر گفتیم امارات طریق محضه، بینه که یکی از امارات در موضوعات، حالا آمده اینجا میگه این شیء طاهرون، دو نفر عادل آمده میگه این طاهرون، فقط طریقیت محضه داره، ممکنه با واقع اصابت بکنه، ممکنه اصابه نکنه. اما اگر آمدیم گفتیم که امارات حجیتشون روی مبنای سببیت و موضوعیت هست، میفرماین یمکنو ان یکون المعتیو به. حالا بگینه آمد گفت این طاهرون، اگر نماز رو با این لباس آوردیم مشتملن علی مقدار من المصلحه لا یبقا معه مجال لاستیفاء الباقی بالاعاد او القضا، میگه ما خواهیم بینه خودش یک مصلحتی داره که اگر با واقع هم اصابه نکنه خودش اون مصلحت جبران اون مصلحت فوت شده واقع رو میکنه، و چون جبران میکنه دیگه مجالی برای اینکه این نمازی که با این لباسی که بیانه براش قائم شده که این لباس طاهره بعد معلوم شده نجسه، میفرماید دیگه مجالی برای اعاده یا قضا نیست، چون فرض کردیم بیانه اماره. حالا این نکته رو عرض کنم، اصطلاحا در باب احکام رو تعبیر به اماره می کنن، در موضوعات رو تعبیر به دلیل می کنن، ولی خب کنم واقعا اماره است، اماره در موضوعاته. دو نفر آمدن شهادت دادن این لباس پاکه، با این لباس نماز خون، بعد از نماز فهمید نجس لباس، لباس نجس بوده و اماره اشتباه کرده. شیخ رضوان الله مرحوم اصفهانی فرماید اگر قائل شدیم به این که امارات حجیتشون روی مبنای سببیت و موضوعیته، این معنیش این است که یک مصلحتی در خود این اماره الان وجود دارد که اگر مطابق و واقع هم در نیاد جبران می کند اون واقع فوت شده را. وقتی جبران کرد دیگه این نماز اعاده داره یا نداره؟ نداره دیگه. آخه اعاده جاییست که آدم یه مصلحتی جبران نشده باشه، اما وقتی میگیم آقا خود این جبران کرده دیگه مجالی برای اعاده یا برای قضا نیست. اون وقت توی عبارت اصفهانی داره فعدم و وجوبهما، یعنی عدم و وجوب الاعاده او القضا غیر کاشفن ان وجدان شرط و جهل شرط دیگر، که به نظر من این غیر اینجا اشتباه شده، تو کتاباتون در نهایت درایه اصلاح کنید، کاشفان باید باشه. یعنی حالا وقتی که ما اومدیم گفتیم آقا این نماز اعاده نداره قضا ندارد، این کاشف از این است که شارع خود این با این بیانه جهل چی کرده؟ شرطیت کرده، تهارت تعبدیه را شرط کرده. این یک راه، منتها این راه به درد نمیخوره، برای اینکه مبناش در مباحث گذشته ابطال شده. مشهور اصولیین قائلن به اینکه حجیت امارات رو مبنای چیه؟ طریقیته، نه روی مبنای سببیت و موضوعیت. لذا این از اساس خراب این راه. راه دوم می فرمان یمکنو ان یکون المعتیوبه من حیث تعلون مقترنبه به عنوان انه اخبر به العادل او من ما ایقن بهی سابقن زا مصلحتن یسابق و مصلحت المقترن به شرط الواقعی. می فرماید ممکن است که این فعلی که آورده و عنوانش چیه؟ میگیم هازا ما اخبر به العادل. میگیم آقا چرا میگید این لباس پاکه؟ میگیم هازا ما قامت علیه البینه. اسمانی فرمد به خاطر این عنوان یه مصلحتی پیدا بکنه که مثل مصلحت فعل مقترن به شرط واقعی باشه. شما اگر نماز را با طهارت واقعی خوندید میگید خب آقا این دارای مصلحتیه، نمازی که دارای طهارت واقعی لباس و بدن. فعلا بحث ما در طهارت حدثیه نیست، طهارت خبثیه. میگیم آقا نمازی که با طهارت واقعی لباس و بدن خوندی یه مصلحتی داره، یه ملاکی داره. بیاییم بگیم این فعل نماز که الان قامت البینه بر طهارت این لباس مصلی، اینم به همون اندازه این نماز مصلحت پیدا بکنه. در راه اول بحث روی اون ملاک در خود بینه بود، خود موضوعیت داره. در راه دوم کاری به اون نداریم، ولی اینکه او هم دخالت داره، اما میگه خود نماز یه مصلحتی پیدا کرده. میگه آقا این نماز الان یه همچین مصلحتی داره. یه خورده عبارت ساده تر کنم، آسان تر عرض کنم برای شما. بگیم آقا نماز با مصلحت واقعی چقدر مصلحت داره؟ با طهارت واقعی، نماز با طهارت واقعی این مقدار مصلحت داره، نماز با طهارت تعبدی هم همون مقدار مصلحت داره. همون مقدار مصلحت. در نتیجه معناش نفس که باز دو مرتبه اعاده و قضا لازم نیست. اعاده و قضا که لازم نباشه، کاشف از این است که مولا جعل شرطیت کرده برای طهارت تعبدیه. خب بله، راه اول تصویبه، راه دومش شبیه تصویب میشه. چرا؟ چرا؟ اینم شبیه تصویب میشه، اینم شبیه تصویب میشه. فرقش رو عرض کردم. در راه اول خود بیانه دارای مصلحته. خود بیانه وقتی شما میگید امارات حجیتشون بنابر سببیت، یعنی آقا این خبر واحد که آمد گفته مرده دیگه در معداش ایجاد مصلحت میکنه. خود خبر واحد، ولو در واقع هم زید نمرده باشه، اما در خود معدال این الان جعل مصلحت میکنه. ایجاد سببیت یعنی چه؟ یعنی خود خبر واحد سببون للمصلحت، لایجاد المصلحت. در اینجا در متعلق در خود بینه، بینه وقتی که میگه این طاهره ولو واقعا هم نجس باشه، خود بینه ایجاد مصلحت میکنه. این در راه اوله. در راه دوم مهم نه، مهم این نماز همراه با این طهارت ظاهری خود این نماز مصلحتی داره، شبیه نماز با طهارت واقعیه. ببینید فرق خیلی زیادی نداره. یک دقتی مرحوم اصفهانی کرده، الا هر دوش روحش به یک امر میگرده. در راه اول در متعلق بیان ایجاد مصلحت شده، در راه دوم در خود نماز مصلحت داره. یعنی شما در راه اول اصلا اگر کاری به نماز هم نداشته باشید، میگه بیانه اومده میگه این پاکه، اگرم نجس باشه واقعا رو مبنای سببیت همین که بیانه قائم شد یک مصلحتی جدیدن ایجاد میشه. نه نه نه، راه اول که اصلا سببیت و موضوعیته. چرا؟ چرا؟ باز دوباره رو فرض میکنم، ولی اینکه حالا لزومی نداره خیلی ذهن خودتون رو الان مشغول فرق بین این دوتا بکنیم، ولی باز عرض میکنم فرقشو. ببینی در راه اول کاری به نماز نداری، اصلا از شما سوال میکنیم، شما که اصول الفقه مرحوم مظفر رو خوندی، میگه آقا سببیت و موضوعیت در امارات یعنی چی؟ چی فرمودید؟ بریم به اصول الفقه. آقا من اینا رو نگید برام، من سوال میکنم از شما و این عبارت رو معنا کنید. الامارات مجعولتون علی نحو السببیت و الموضوعیت. من دارم اینو به هر سوال میکنم. الامارات مجعولتون علا نحو سببیت و الموضوعیه یعنی چی؟ اجازه برمایید. بله آقا دوباره من میگم رو برمایید معنا کنید شما. کجا ایجاد میشه؟ این مسئله کجا ایجاد میشه؟ یعنی چه؟ نه نه دوباره شما ها موارد خراب نکنید. اینکه امر اساس اماره عمل کنید مسئله سلوکیه. سببی ها میگن خود قیام اماره سببون لیجاد المصلحه فل متعلق. یعنی الان خبر واحد آمد گفت نماز جمعه واجبه، اگر در زمان غیبت نماز جمعه واجب نباشد خود این خبر واحد ایجاد مصلحت می کند در نماز جمعه. از سببیت معناش همینه. سببیت و موضوعیت یعنی خود اماره. سببون لیجاد المصلحت بالمتعلق، کاری به سلوک نداریم. مثلا ما سلوک کلام شیخه. حالا درست شد معنای سببیت و موضوعیت؟ به این معنا هست. مگر شما یاد رو نکته اصول و فقه و رسائل رو؟ خیلی حال من رو فرقشم عرض رو کنم براتون، فرقشم عرض رو کنم برای نمیخواستم وارد این جزئیات بشیم. خیلی فرقش اینه. ببینید مرحوم اصفهانی فرماید اگر ما آمدیم گفتیم امارات مجعولتون علا نحو سببیه و الموضوعیه، نتیجه چیه؟ نتیجه این در همین مثال بیاده کنید. دو نفر شهادت دادن این لباس پاک است، در حالی که واقعا این لباس چیه؟ نجس. این مثال خبر واحد اینجا پیاده میکنیم، میگیم آقا این که اماره قائم شده ایجاد ملاک طهارت میکنن. همینه میگیم این لباس پاکه، یعنی سبب لیجاد ملاک، ملاک طهارت در این لباس. این راه اوله که در راه اول ما دیگه کاری به نماز نداریم، میگیم خود این لباس اصلا کاری به نماز هم نداریم، بیانه قائم شده برای اینکه لباس پاکه. اما پس در راه اول ما مسئله طهارت لباس داریم، بگیم یک مصلحت جدیدی درش ایجاد می شود. اما در راه دوم میگیم رو خود نماز، میگه بابا نمازی که همراه با طهارت بینه ای هست، این نماز یک ملاکی دارد به اندازه ملاک نماز باش طهارت واقعیه. میاد نماز هر کنم فرق جوهری نداره خیلی، ولی فرقش در همین اندازه. بلا چرا؟ نه چرا؟ آخه در اون راه اول و همچنین در راه دوم. ببینید ما وقتی میگیم این نماز اعاده ندارد، قضا ندارد، این باید بگیم پس شارع آمده طهارت ظاهریه رو شرط قرار داده، طهارت تعبدیه رو شرط قرار داده. نمیشه این غیر رو با دقت بکنید در خود عبارت، به نظر من غیر اضافه باید باشه. حالا ببینید آقا بحث رو جمع بکنیم، نتیجه که مرحوم اصفهانی میگیره چی شد؟ عرض میشود که مرحوم اصفهانی نتیجه که میگیرد این است که شما آخوند یا هر کسی که میخواد طهارت تعبدیه را به عنوان شرط قرار بده، یعنی بگه همانطوری که طهارت واقعی شرطه، طهارت تعبدیه هم شرطه، این اشکال مهمش اینه که ما با اماره یا استصحاب نمیتوانیم طهارت تعبدیه رو شرطیتش رو براش احراق درست بکنیم. ببینید دلالت بر جهل شرطیت میکنه. اگر دلیل ما کل شیء طاهر باشه، کل شیء طاهر جهل شرطیت میکند، اما بینه یا استصحاب جهل شرطیت نمیکنه. اجازه فرمایید حرف داریم اونجا، فقط الا اینکه این دوراه رو پیش بریم و هر دوراهش باطله، هر دوراهش اشکال داره، غیر از اینم راهی نداره. لذا تا اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید کسی دیگه راجع به اینکه آقا استصحاب دلالت بر شرطیت طهارت تعبدیه میکنه با ما نداشته باشه. این حرف هم درستی نیست. استصحاب میگه اونی که شرطه تو متعبد به بقایش بشو، اما در مقام جعل شرطیت طهارت تعبدیه نیست. خب حالا این قسمت اول بحث، یه قسمت دوم که ما امروز فکر میکردیم اون قسمت دوم هم میخواییم میگیم و تموم میشه بحث اصفهانی خلاص میشه امروز، اما خب حالا مون برای فردا. عیبی هم نداره چون یه بحث نویست که اینجا مرحوم آخون کرده، جایی دیگه هم به این خوبی و به این دقت بحث نشده. شما گاهی اوقات این سوال تو ذهن شریفتون خلجان میکنه، یعنی چه شارع میاد طهارت واقعیه رو شرط قرار میده، طهارت تعبدیه رو شرط قرار میده؟ اساسا آیا دلیل استصحاب دلالت بر شرطیت طهارت تعبدیه دارد یا ندارد؟ این یک. ولی اون چه که مهمه اینه که آخوند اومده فرموده احراز این طهارت تعبدیه شرطه. فردا خواهید گفت مرحوم اصفهانی میفرماید این احتمالاتی داره، تمام احتمالات رو بیان میکنن و میفرماید به جمیع احتمالات چنین امری باطله و چیزی ما به نام احراز طهارت تعبدیه که شرط برای صحت صلات باشه نداریم. این رو همالا پیش مطالبه فرمایید و فردا شد با بسان الله و محمد الله.